یعنی تو زمان ساسانیان چون به ساختمون‌های بیشتری نیاز داشتند، ساختمون‌ها رو با سنگ لاشه می‌ساختند. پس در نتیجه کیفیت ساختمون‌سازی افت پیدا می‌کنه. این اتفاق بعد از اسلام هم رخ میده. خیلی واضحه که اشاره کنیم به اینکه ساختمون‌هایی که تو شیوه آذری ساخته شدند، هیچ وقت با کیفیت شیوه رازی نبوده. یا در شیوه اصفهانی ساختمون‌ها با شتاب بیشتری ساخته می‌شدند، چون به تعداد بیشتری بنا نیاز بوده. لازمه در اینجا به این نکته اشاره کنم که دلیل نیاز به ساختمون‌های بیشتر در شیوه آذری و اصفهانی برمیگرده به حمله مغولان به ایران. امیدوارم که در برنامه‌های آینده همراه ما باشید و به ادامه معماری شیوه خراسانی بپردازیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
خب ما همچنان با برنامه از دیروز تا امروز با شما هستیم از رادیو تهران. در هفته های گذشته بحثی رو آغاز کردم درباره شعر امروز که ببینیم ریشه های شعر امروز در کجاها در خاک فرهنگ و هنرمون فرو رفته و بار داده و ما امروز از حاصل اون استفاده میکنیم. یکی از موضوعات بسیار مهمی که در شعر امروز باید بهش توجه بکنیم حضور انسان به عنوان راوی من شاعر در شعر امروزه. وقتی که شاعر در دوره‌های کهن اثری رو خلق می‌کرد، شاید از یک آدم نوعی و انسان نوعی صحبت می‌کرد. حالا اگر مثلا بحث منطق پیش بیاد، اون نوع و جنس و اینها که مطرح میشه، اونجا میتونیم خیلی دقیق‌تر درباره این موضوع صحبت بکنیم. اما مسئله اینه که شعر امروز ما به گونه‌ای هم حضور خود راوی، من راوی شاعر رو داره و هم درکی از حضور دیگری در جامعه و شعر رو همراه خودش حمل میکنه و به ما منتقل میکنه. شعر نیمایی از آغاز پیام‌آور ارزش‌های تازه‌ای میشه که انسان ایرانی در شعر گذشته کمتر میتونست اونها رو پیدا بکنه. گسترش این ارزش‌ها میتونسته آفاق انسان دوستی کهن فرهنگ ما رو به چشم‌اندازهای انسانی نوین پیوند بده. این جمله‌ایه که در کتاب انسان در شعر معاصر نوشته شده، یعنی اون نگاهی که در انسان شناسی شعر کهن وجود داره با نگاه تازه‌ای که در انسان شناسی امروز وجود داره در شعر نیمایی جلوه‌گر میشه و به ما نشان داده میشه. اما همیشه این میان گسست‌های اتفاق میفته، یا به تعبیر دانشمندان علوم اجتماعی گپ‌های تاریخی داریم که باعث میشه در دوره‌های مختلف ها ما بخوایم به تعبیر شعرها تجدید مطلع بکنیم. یه شاعری وقتی قصیده‌ای بلندی میخواست بگه، یه جا قافیه کم میآورد و یه تجدید مطلع میکرد تا دوباره بتونه قافیهش رو تغییر بده و کار بکنه. پس این پیشینه، این سابقه رویارویی و تعارضی که بین ارزش‌های نو و ارزش‌های سنتی فرهنگ کهن در جامعه بوده، در هر دوره‌ای خودش رو نشون میده. ما در دوره سبک خراسانی، در زمانی که فردوسی و سنایی و ناصر خسرو و دیگران هستند، این وضعیت رو میبینیم. هر کدوم از اونها در قیاس و نسبت با جامعه خودشون نوآوری‌هایی در شناخت انسان دارند که در فرهنگ کهن ممکن بوده نباشه. در دوره‌های بعدی هم همین اتفاق می‌افته. قطعاً سعدی، حافظ، مولانا در قیاس جامعه خودشون بخشی از اون سنت و فرهنگ کهن و آمیخته و آموخته جامعه رو حمل می‌کنن، همراه خودشون دارن، در شعر خودشون دارن و بخشی هم افزوده‌های این شاعران بزرگ به داشته های فرهنگی و هنری و به اندوخته های فرهنگی هنری که دارن به آیندگان هبه میکنن و همین ماجرا استمرار پیدا میکنه تا به روزگار ما میرسه. دورانی که شعر و ادبیات همپای مبارزات سیاسی و اجتماعی میاد و ارزش های تازه ای رو برای مخاطبان مطرح میکنه، معیارهای کهن مانع و بازدارندهی میشن برای اینکه اون ارزش ها رو جلوشو بگیرن، باش استکاک پیدا میکنن و ثمره اینها میشه آثار ادبی که ما الان با اونها روبرو هستیم و میخوانیم. در فرازهای بلند تاریخ شعر فارسی بسیاری از این دامنه ها و قله ها و زمینه ها رو میتونیم ببینیم و بررسی بکنیم. انسان های بزرگی که هر کدومشون بخشی از این ارزش ها رو آوردند، هویت هایی که حفظ کردند و بدعت هایی که گذاشتند و بعدها این بدعت ها به سنت هایی بدل شد و اون بخش ریشه دار فرهنگ رو در خودشون حفظ کردند و استمرار دادند و به پیش آوردند. تا دوره نیما اساس این برخوردهای ادبی بیشتر بر یک گرایش تجددگرایانه استوار بود. هر دوره ای، هر شاعری با اون نگاه‌های متجددانه و به اصطلاح امروزی مدرن خودش حرکت می‌کرد و کمتر اتفاق می‌افتاد که بخواد خیلی رادیکال و بنیادی تغییرات ریشه‌ای و دگرگونی‌های ریشه‌ای انجام بده و شاید به همین دلیله که در تمام این هزار سال نیما یک جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کنه و یک هویت تازه رو ارائه میده، یه هویتی که شکل تام و تمامی قراره پیدا بکنه. نیما در مقابله با هر مخالفت و هر مانعی اون عرصه اندیشه های تازه رو در شعر خودش سعی میکنه بیان بکنه، تلاش داره میکنه نیما. برای همینه که زبان نیمای وقتایی برای ما ممکنه زبان ثقیلی باشه. اما با همه این افت و خیز هایی که اتفاق میفته و تمام این فراز و نشیب هایی که در تاریخ هست، شعر هیچ وقت اون هدف نهایی خودش رو رها نکرده و برای همین هم هیچ وقت تأثیر اون گرایش های سنتی از بین نرفته و به تعبیری حتی میتوان گفت، این از کتاب انسان در شعر معاصر دارم نقل میکنم، که حتی میتوان گفت با توجهی که شاعران ما به آموزه ها و تجربه ها و دستاورد های تازه جهانی داشتند، گرایش انسانی شعر عمق و تنوع بیشتری نیز یافته است. منتها سطح و عمق و حد و مرز و درجه توجه به انسان در شعر شاعران مختلف متفاوته. حتی گاهی زیر نفوذ برخی از گرایش ها توجه به انسان از مرکز ذهنی برخی از شاعران ما فاصله گرفته یا دور مانده است. با این همه این فاصله گرفتن یا دور شدن گاه گاه از حد یک نمود کاملا فرعی فراتر نرفته. به هر حال حرکت اصلی که ما در شعر معاصرمون میبینیم، به رغم همه این گرفتاری ها و تناقضاتی که وجود داره، همیشه انسان ایرانی رو مد نظر داشته. آرمان هایی که این انسان ایرانی در گذشته، حال و آینده مد نظرشه، موقعیت او، سرنوشت انسانی او در جهان، اون طبیعت انسانی و ذات هنری که در نگاه او به جهان و ادبیات در ادبیات نو و معاصر بوده و همه این موضوعات در مقابل اون تهاجم ها و تخریب ها و اون نفی کردن ها و نمیدونم تباهی ها و هر اتفاقی که ممکن بوده برای این اتفاق بیفته، اما این شاعران معاصر تمام قد به دفاع از انسان برخواستن و برای همین معتقدم که انسان در شعر معاصر جایگاه بسیار رفیعی پیدا میکنه که حالا اگر عمری باشه در شعر شاعران مختلف این حضور رو با هم بررسی بکنیم، نیما و اخوان و دیگران بیایم و این شخصیت انسان ایرانی، انسان معاصر رو در کلام و شعر شاعران نگاه بکنیم، ببینیم این تصویر نوعی که از انسان داره ارائه میشه، این کشف انسان نو که در علم و علوم اجتماعی و انسانی در جهان اتفاق افتاده بود، حتی در ادبیات جهان اتفاق افتاده بود، مثلا آن اتفاقی که در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست هست، در اولیس جیمز جویس هست، در چهره مرد هنرمند در جوانی جیمز جویس و دیگر نویسندگان بزرگ مدرن در جهان اتفاق میفته و این تصویر نوع انسان به من مخاطب ارائه میشه، ببینیم در شعر معاصر ما چگونه این اتفاق داره رقم میخوره و فکر میکنم که این برای خود ما هم دوباره یک کشف میشه، کشفی که در آینه شعر خودمون رو بشناسیم و توی این رابطه دیالکتیکی و توی این رابطه تضاد بتونیم خودمون رو در قالب کلمات و واژه‌ها دوباره بشناسیم و ببینیم که در کجای این جهان ایستادیم. در هفته‌های بعد این موضوع رو پی خواهم گرفت و درباره موضوع انسان در شعر معاصر بحثایی رو میکنم که البته یک جاهایی برمیگردیم به گذشته، نگاهایی که در گذشته بوده و اونها رو هم قیاس میکنیم با نگاهی که در جهان امروز هست.
فقط رئیست که مانده پشت سر ببر، مراز خاطرت نرفت اگر، ای از من بی خبر شب چرا می کشد مرا، تو نشستی کجا بوی ماجرا، من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا، عمر همه لحظه وداست و صدای پایت آخرین صدا، خاطرم نماند شهر من کجاست، صبح رفتن است این تن من تات مرده بر شان بردن است، این یقین مثل مرگ با تو روشن است، شب چرا می کشد مرا؟ تو نشستی کجا بای ماجرا؟ من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا. شب چرا می کشد مرا؟ تو نشستی کجا بای ماجرا؟ من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا. عمر همه لحظه وداست و صدای پایت آخرین صداست. خاطرم نماند شهر من کجاست؟
تاریخ را باید در بستر زمانی خود خواند و فهم کرد. برای درک تاریخ باید به تاریخ سفر کرد. اگر آماده سفرید، برنامه از دیروز تا امروز را شنبه شبها از شبکه تهران بشنوید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
خب دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو میشنوید. امیدوارم که تا اینجا آنچه براتون پخش کردیم توجهتون رو جلب کرده باشه. میخوام دعوت کنم که بخش موسیقی برنامه امشب رو بشنوید. همونطور که آگاهید و از پیشتر هم میدانید، محمد رضا لطفی نوازنده تار که سالها پیش رو از دست دادیم، روایتی از دانسته ها و دیده های خودش از موسیقی ایران داره که اونها رو روایت کرده. یک تاریخ شفاهیه که بسیار جذابه. بشنوید.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی.
سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید، تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. امیدوارم که از سلسله برنامه‌های سرگذشت موسیقی ایرانی خوشتون اومده باشه و مورد استفاده قرار گرفته باشه. من اشاره می‌کنم به برنامه قبل که ما در مورد شادروان روح الله خالقی صحبت کردیم که از شاگردان بارز مکتب استاد وزیری بودند و قول دادیم که در واقع در این برنامه از شادروان استاد بزرگ ابوالحسن صبا صحبت کنیم. همینجور که در برنامه گذشته گفتیم، ما سه گروه برای شاگردان وزیری قائل شدیم. گروه اول که کاملا مکتب وزیری رو نعل به نعل مانند یک شاگرد دنبال کردند که تعدادشون خیلی اندک بود. گروه دوم کسانی بودند که در واقع حد واسط کار وزیری بودند و خالقی رو مثال زدیم. و گروه سوم در واقع ابوالحسن صباست که ما در این برنامه میخوایم که راجع به این استاد بزرگ صحبت کنیم. همین گونه که میدونین قبل از اینکه ابوالحسن صبا وارد مکتب آموزشی علی نقی وزیری بشه، شاگرد میرزا عبدالله بود و در دوره طفولیت در سنین پایین، شاید حدود در 7 سالگی، به مدت 2 سال با این استاد یگانه و حافظ ردیف کار کرد. بعد استادش فوت کرد و در دوره نوجوانی وارد مکتب وزیری شد و ساز ویولون رو که قبلاً با حسینقان اسماعیل‌زاده با کمانچه شروع کرده بود در مکتب وزیری با استایل موسیقی غربی در واقع شروع کرد و به خاطر عشق خیلی زیادش به این ساز زمان زیادی رو صرف آموزش این ساز کرد و خودش رو در اجرای این ساز به درجه استادی رسانید و بی اندازه متأثر از مکتب وزیری است. برای صبا ما میتونیم 3 دوره زندگی هنری رو رقم بزنیم. دوره اول آموزشی که از استاد وزیری میبینه و غرق در نوع تفکر و اندیشه ارکستری و فرهنگی این مرد بزرگه. دوره دوم نزدیک شدن به موسیقی ایرانی تره، اصیل تره، که در این دوره ساز ویولونش از مختصات دیگه برخوردار میشه و از مکتب وزیری فاصله میگیره و در این دوره هست که قطعات واقعا بی نظیری رو میسازه، مثل زنگ شتر، مثل به زندان، مثل زرد ملیجه. و در این قطعات ما به خوبی هم رد پای استادش وزیری رو میبینیم، هم رد پای استادش میرزا عبدالله رو میبینیم و به دنبالش که نزد درویش خان با آموزش ستار مدت ها پرداخته، تأثیر درویش خانی میبینیم و تأثیر محیط فرهنگی خانوادگی خودش رو میبینیم. دوره انتهایی دوره یه که صبا از اجرای ویولون فاصله میگیره و به همون ساز ستار بیش از هر ساز دیگه نزدیک میشه و ما خوشبختانه آثار بی نظیری از اجرای ستار این مرد بزرگ به صورت خصوصی داریم و این دوره در واقع بیشتر حال هواش و نزدیکیش با ساز ستار هست که راجع به این بخشم صحبت خواهیم کرد. اگر بخوایم تأثیرات این استاد بزرگ رو در زمینهای مختلف بازگو کنیم، اولین تأثیر استاد ابوالحسن صبا توجه بی اندازه اوست به آموزش. استادهایی که با استادهای آموزشی و یا با استادهایی که توجه زیادی به آموزش داشتند کار کردند، اینها بخش عمده ای از زندگی خودشون رو صرف آموزش کردند. صبا شاید بتونیم بگیم بعد از درویش خان بیشترین تأثیر رو بر آموزش موسیقی ایرانی گذاشته. صبا همچون میرزا عبدالله، همچون میرزا حسین‌قلی، همچون درویش خان، همچون نیداوود تا حدودی شاگردان بسیار بسیار زیادی رو در مکتب خودش تربیت کرده و ما به جرئت میتونیم بگیم که اگر ابوالحسن خان صبا نبود، معرفی ویولون، ساز ویولون در ایران دچار سانحه میشد. صبا ویولون رو در واقع به عرصه موسیقی ایرانی وارد کرد و با تعلیم شاگردان بسیار خوبی مانند تجویدی، مانند رحمت الله بدیع، مانند عطاالله خرم و دیگر دوستان دیگه تا به امروز همواره بر موسیقی ایرانی تاثیرگذار بوده. و نکته خیلی مهمی که در اینجا باید ما اشاره بکنیم که خیلی خیلی مهمه اینه که ابوالحسن خان صبا به خاطر اون عرق ملی و اهمیتی که به فرهنگ ایران زمین میذاشت، ویولون رو طوری به جامعه معرفی کرد که هم فن ویولون در اوج خودش خودشو نشون میداد، هم بیان هنری فوق‌العاده بود، هم خلاقیت و استفاده به جا و به موقع از ردیف‌های موسیقی ایرانی از او یک انسان خاص، یک هنرمند خاص و تاثیرگذار ساخت. وقتی شما به قطعه زنگ شتر سبا گوش میکنید، میبینید که سبا خود گوشه زنگ شتر سبا رو که در ردیف هست از اون استفاده میکنه و اون رو به بهترین نحو پرورش میده و مانند یک جواهر کار، یک جواهر نشان، این قطعات رو چنان کنار هم قرار میده که ما هم از نظر فنی لذت میبریم، هم از نظر اصالت لذت میبریم، هم از نظر تنوع در فن و تنوع در اجرا. پس نتیجه میگیریم که سبا با کلاس هایی که گذاشت و تشویق هایی که کرد، خیلی از شاگردان رو در واقع به این سمت کشید و این ساز رو واقعا به جامعه معرفی کرد و در بخش آموزش بسیار بسیار مؤثر است. سبا در بخش آموزش کتاب‌های زیادی برای ویولون نوشت که کتاب‌های ردیف‌هاش بسیار معروف، دوره‌های اول و دوم و سوم، قطعاتی رو برای ویولون تنظیم کرد و اینها رو به نوت درآورد و کسی بود که در واقع مدعی بود که موسیقی رو تنها با نوت نمیشه آموخت. اگرچه سبا خودش با نوت به بچه‌ها آموزش میداد، اما برای اونها همون نوت‌ها رو اجرا میکرد و اونها با نیم نگاهی به نوت از راه گوش در واقع کار میکردن و این یکی از مهمترین مسائل آموزش موسیقی امروز ما هم میتونه باشه. ما در اینجا به ساز ویولون استاد سبا گوش میکنیم تا وارد حال هوای فرهنگی و هنری این مرد بزرگ در تاریخ موسیقی معاصر بشیم.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب از دیروز تا امروز رسیدیم. امیدوارم که هر آنچه در این برنامه تقدیم شما کردیم توجهتون رو جلب کرده باشه و تونسته باشیم که کمی با اون فضاهای فرهنگی هنری که سعی کردیم شما رو درگیر اون بکنیم، شما هم پیوندی برقرار کرده باشین و تونسته باشین که این فضا رو باهاش آشنا بشین و بیشتر بریم سراغ ادبیات و فرهنگمون در دوره معاصر. بدرود، خدا نگهدار.
شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، با بزرگون میشینی، حرف میزنی، همه چی میدونی، شما که کلت پره، معلم مردم گنگی، واسه هر چی که میگن جواب داری در نمیمونی. شما که مهندسی، روانشناسی، همه حرفات لایه دار.